الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله فيتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. محضر مبارک سربران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آخرین بخش از آیات سوره مبارکه قیامت است. حاصل شریف استحضار دارد که اشاره کردیم در نوبت گذشته خداوند سبحان فرمود اونجا که چهره ها دو گونه است. چهره هاییست که اینها ناظره است آثار شادمانی و نشاط در اون فراوان دیده می شود و چهره هاییست که اینها غم‌انگیز است، فرو رفته، گرفته، بسیار منقبض است. اینها چهره هایی است که باسره است، حالت خشکی در آن دیده می شود. انتظار آن دارند که فاقره بر اینها بیاید، ضربه سهمگین بر ایشان وارد شود. با توصیف این صحنه ها متوقع است آدمی که به هر حال پذیرش بیشتری ایجاد شود در انسان ها. اما گروهی رو قرآن فرمود کلا، جماعت این پذیرش رو ندارن تا اونجا که اذا بلغت تراقی، تا اونجا که روح به چنبره گردن میرسد. به همون بیان عرفی قرآن بازگو میکند که حکایت جدایی کامل بین روح و تن باشد. و قیل من راق، اونگاه همه پیرامون این کسی که در بستر است گرفتند و سوال میکنند من راق، چه کسی میتواند دوا بدهد، چه کسی میتواند درمان کند، چه کسی میتواند رقیه بدهد که این بیمار را از جا برانگیزد. و ظن انه الفراق، باورشون میشود که چاره‌ای نیست جز خداحافظی. و ظن انه الفراق، دیگه اینجا جایی است که ولتفت ساق و به ساق، پا در پا میپیچد، یعنی از کسی هیچ کاری بر نمی آید و تحیر کامل وجود رو میگیرد. چون قضا آید طبیب ابله شود، دیگه اینجا نه دردی نه درمانی، هیچ چیز فهمیده نمی شود و مشخص نمی شود. ولتفت الساق به ساق الى رب که یوم ازن المساق، امروز روزی است که تمام توجه و تمام حضور به سوی پروردگار و خداوند سبحان خواهد بود. تا اینجا خدمت عزیزان بازگو کردیم مطلب رو مطرح شد. حال چنین افرادی رو خداوند سبحان فرموده است اینها همونها هستند که چهره شادمان در قیامت ندارند، اینها فرو رفته در خیشتن خیشند. خداوند سبحان ضعف‌ها را حال مطرح می‌کند. فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. اینها کسانی هستند که فلا صدق ولا صلا، دو صفت و دو فعل رو خداوند مطرح می‌کند که این گروه بر بستر افتاده به اصطلاح مبعوث شده در قیامت با اون حالت سخت مبتلای به این بودند. یکی اینها تصدیق نکردند، صدق یصدق و تصدیق، اینها تصدیق نکردند. دوم بلا سلا، اینها صلات نداشتند. دو چیزی که خداوند در اینجا نفی میکند، طبیعی است جزء اول تصدیق همون ایمان است. معنای کلمه ایمان به که ما اصلا در لغت ترجمه میکنیم، یکی از معانی اصلی کلمه ایمان تصدیق است، باور است. منتها باور جازم، باور قطعی، باور مسلم رو ایمان میگویند. فرمود فلا صدق، اینها باور پیدا نکردند، اصلا ایمان نیاوردند. اونگاه ولا صلا، و نماز نیز نگذاردند، یعنی خودشون رو محتاج و نیازمند ارتباط با خداوند سبحان ندانستند و ارتباط با حق برقرار نکردند. دقیقاً خداوند سبحان دارد چرا اینجا مطرح میکند؟ همانی که دیشب در بحث زمر خدمت بعض از عزیزان عرض کردیم، یعنی آن که اول مطرح است در ارتباط با خداوند سبحان آن است که فکر، اندیشه، دل، روح، جان انسان متوجه باری تعالی باشد. اگر روح و قلب انسان پیوسته و وابسته شد، آنگاه اندام و جوارح هم در اختیار می آید. این اون حقیقت برتری است که بارها خداوند آمن و عمل و صالحات ابتداعا زیربنا رو ایمان مطرح می کند و آنگاه عمل صالح به دنبال آن می آید. در اینجا هم در مقام نفی به همین ترتیب نفی می شود. فلا صدقه. اینها کسانی هستند که هیچ وابستگی به خداوند پیدا نکردند. اینها حقایق عالیه وجود رو باور نکردند. اینها باور نکردند دیروز و امروز و فردا را. اینها نه مبدع را، نه منتها و معاد را و نه کیفیت زیست و حیات متشرعانه امروز رو نپذیرفتند و باور نکردند. این یک. ولا سلم. حالا در میان تمام اعمال که میتواند اعمال جوارحی باشد، اعمال صالحه انسان باشد، خداوند انگشت بر یک عمل میگذارد، مانند ده ها فراز دیگر قرآن که اون هم صلات است. بارها در قرآن خداوند وقتی که مجموعه کلی عمل صالح رو مطرح میکند، بعد یک عمل رو بیرون میکشد و اون هم نماز است. به لحاظ این که اولین، بارزترین، بزرگترین، عمدترین رکن در میان تشریعیات در شرایع الهی مسئله ارتباط با خداوند سبحان است که تبلور اون در حقیقت صلات خواهد بود و اگر این حقیقت باشد بقیه حقایق هم در پناه اون رشد می کند و کمال می یابد. فرمود فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. به جای اون که تصدیق باشد تکذیب است، به جای اون که صلا باشد تولا است. خیلی تعبیر تقابل زیبایی رو خداوند مطرح می کند. تولا به معنای پشت کردن است، روی برگرداندن از جایی و چیزی است. نفرمود اینجا خب بلا صلا نماز نمیگذارن ولیکن کذب و تولا، نقطه ضد نماز خواندن چیه؟ خداوند تولا رو مطرح میکنه. صلا یعنی اگر اینجا ما بخوایم از جهت لغوی معنا کنیم، تولا نقطه مقابل اقبله است، اقبله و ادبره میشود. به جای اون خداوند این کلمه رو استفاده میکنه، یعنی نماز یعنی اقبله، نماز یعنی رو آوردن به خداوند سبحان، روی کردن به حضرت باری تعالی، زدش میشه تولا، پشت کردن به خداوند سبحان. پس نفی نماز رو خدا با تولی مطرح کرد در اینجا. ولیکن کذب و تولا ثم ذهب الى اهله یتمطا. اونگاه باز میگردد به سوی اهل خیش در حالی که یتمطا. کلمه تمتی در لغت به معنای سینه پهن کردن، به معنای کش و قوس دادن و نوعی تکبر و اختیال است، نوعی غرور ظاهری است. فرمود این انسان اعتقادی نیاورده است، به خداوند رجوع نکرده است، بازگشته است به سوی اهل خیش متکبرانه و مغرورانه. اینی که فرمود ثم ذهب الى اهله، برام غرور و کبر در قبال خداوند سبحان، این محتاج به این است که انسان یه چیزی داشته باشد که با اون احساس غرور بکند، ولو اینکه چیز نیست اون چیز، ولو اینکه می‌دانیم وهم است، خیال است، اما همون یه چیز باید در ذهن انسان باشد که توهم اون آدمی رو متوجه به غرور بکند. یا یه کسی باید جمالی داشته باشد، یا باید کمالی داشته باشد، یا باید مالی داشته باشد، یا باید عقلی داشته باشد. اسباب غرور، اسباب کبر در خدا، در قبال خداوند سبحان همینه هاست. قل ان کان آباؤکم و اخوانکم و اموالک و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها. خداوند دارد اینها را مطرح میکنه. همینه هاست اسباب غرور، همینه هاست اسبابی که انسان رو موجب تولی میشود، موجب پشت کردن از خداوند سبحان میشود. فرمود این ریشه غرور چنین کسی این ثم ذهب الى اهله یتمتع. این ظواهر، این وابستگی به اهل و عشیره و یه نوع اقتداری، یه نوع کبری در وجود این انسان ایجاد کرده است که خودش مستقنی میبیند. یه غزل نخوانده ای رو اشاره کردم خدمت عزیزان در یه بحثی از بحث ها که همین باب مطرح بود، که به هر حال مرا جز مهره محرویان طریقی برده میگیرد، به هر در می دهم پندش ولی چند در نمی گیرد. تا می رسد به اونجا که گفتیم سخن از احتیاج ما و استقناع معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. هر مقداری که انسان احتیاج خودش رو به خداوند سبحان حس میکند، غرور آدمی میشکند، تواضع در وجود انسان جایگزین میشود، بذر خشوع در دلی حاصل میدهد و محصول میدهد که احتیاج به خداوند سبحان رو باور کرده باشد. هر انسانی که حالت استغناء از باری تعالی درش ایجاد بشه، حالت بی‌نیازی از خداوند، چون بی‌نیازی فقط فعل باری تعالی است، خداوند است که میتواند بی‌نیاز باشد، چون الله الصمد، چون او ان الله هو الغنی الحمید، چون غنی است. اما ما انسان‌ها، یا ایها الناس انتم الفقراء، در ذات انسان امکان افتاده است. امکان یعنی فقر از جهت فلسفی، ما ممکن الوجودیم، یعنی هر لحظه بودن ما نیازمند به علت مبقیه است. همونطور که در اصل آمدن به وجود و زندگی ما نیازمند به علت محدثه و ایجادی بودیم، در بقا و دوام هم ما نیازمند به علتیم. اگر نباشه علت که ما نمیمانیم. ما ممکن الوجودیم و سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا و هرگز نشد، والله اعلم. انسان ممکن الوجود و مخلوق ممکن الوجود در بقا و دوام، عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده، استمداد از مدد الهی اگر نباشد که وجود نمی آید، هستی نمی ماند. بنابراین انسان هر مقداری که این حقیقت رو حس کند و حاجت به خداوند سبحان رو احساس کند، تا اونجایی که خب اولیاء خدا که تمام وجودشون حاجت به حق است. اگر شنیدید و بارها عرض کردیم، معذرم بارکتون، جناب موسی میگوید که خدای من نمک آشم از تو میخواهم، علف بزم از تو میخواهم. یعنی چی؟ یعنی تمام وجود من حاجت به توست، تمام هستی من را نیاز تشکیل میدهد ای صاحب ناز. تو تمام نازی و من تمام نیازم، تو تمام کششی و من تمام کوششم. وقتی چنین حالتی در انسان دست میدهد، این اوج عبودیت است، این کمال بندگی است. این همان است که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا بزرگترین افتخار علی ابن ابی طالب آن است که حاجت به تو رو حس میکند به تمام معنا، و بزرگترین افتخار علی ابن ابی طالب اینه که تو حاجت علی را میدهی، نه دیگران، نه مبدع، نه مقصود دیگر، نه مقام دیگری. این اوج تبلور عبودیت و بندگی است. اما متاسفانه هنگامی که عوامل وهمی ایجاد می شود، انسان رو می کشه. ثم ذهب الى اهله، اهل می کشه انسان رو، یا تمتع. نتیجه چیه؟ اختیار است، غروب است، کبر است، که در این وابستگی ها و در این علقه ها ایجاد می شود. زیر بار اندرختان که تعلق آرند، ای خوشا صرف که از بار غم آزاد آمد. فرمود اولا لک فاولا. خب اینجا دیگه خداوند سخن رو جدی میکند. اولا لک فاولا، این تعبیر اولا لک فاولا یه تعبیر تهدیدی است. خیلی از مفسرین معتقدن این یعنی الویل لک ثم الویل لک، یعنی نفرین بر تو، نفرین بر چنین انسانی با این فکر، با این روحیه کبر در قبال خداوند سبحان، الویل لک. ممکن این کلمه اولا رو به همین لفظ خودش معنا کنیم. اولا لک، سزاوار است برای تو چی؟ همینی که بر سرت خواهد آمد. فاولا لک، همین برای تو سزاوار است. ای انسان بریده از حق، ای انسانی که احساس میکنی تو خود همه چیز هستی، احساس میکنی تو خود مستقلی، آن که بر سر تو میآید سزاوار توست. اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، پس همین بر تو سزاست و همین بر تو سزاست. تکرار میشود، یا این همان عبارت ویل باشد، یا این همین معنای ظاهری که یعنی همین سزاوار توست و اولویت به تو دارد که بر سر تو خواهد آمد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان میپندارد که خدا او را محمل و گتره رها کرده است؟ آیا انسان ها تصور میکنند که خداوند سبحان اینها رو به گونه ای نیافریده است که حسابشون بگیرد، کتابشون بدارد؟ آیا اینها احساس میکنند رها فریده شدن، مسئولیتی در وجود و در زندگی ندارند؟ کلمه صدا به معنای امر محمل، یعنی چیز رها شده، چیزی که هیچ کس به او حساب و کتابی ندارد، نه مسئولیت دارد، نه تکلیف دارد، نه حساب دارد، نه کتاب دارد. ای حسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان احساس میکند خدا او را چنین آفریده است؟ آیا نمیداند که خداوند سبحان امکانات به او داده است و در قبال امکاناتی که علی اعلی به او داده است، به همان مقدار مکلفش کرده است؟ به همان مقدار تکلیف از او خواسته است، به همان مقدار مسئولیت به او داده است. انسان موجودی است در نظام آفرینش مسئول، یعنی پاسخگوی هر آن چه دارد باید باشد. این که ببینید بارها خداوند در قرآن مطرح میکند ولتسألن یومئذ عن النعیم، ولتسألن، حتما شما مسئولیت خواهید داشت در قبال نعمتهایی که بهتون خداوند سبحان داده از فردای قیامت. انسان موجود مسئولیه، یعنی از همون اول وقتی خداوند عقل رو در وجود انسان قرار داد گفت اقبل ادبر، از همون اول به مجرد اینکه عقل در وجود انسان آمد اشاره شد بیا برو، آمد و رفت، گفت به چه اصید به چه عاقب. انسان تو موجودی هستی که ثواب و عقاب داری. ثواب و عقاب کجاست؟ جایی که انسان تکلیف داره، جایی که انسان مسئولیت داره. تا مسئولیت و تکلیف نباشد بحث ثواب و عقاب تصور ندارد اصلا. انسان یه موجود گتره و مهمل و رهاشونه نیست که اعمال او و کردار او و موقعیتی که خداوند سبحان به او داده است بر او بررسی و تحلیل الهی نباشد. فرمود ایح سبل انسان ان یترک صدا. گویی از این آیه شریفه استفاده شده است برای اون هدفمند بودن. ایرادی ندارد که برحال استفاده کنیم و استضاعه کنیم از کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در علل و شرایع مرحوم صدوق این حدیث رو نقل می کند که سألت صادق، از امام صادق علیه السلام سوال کردم یا ابن رسول الله لما خلق الله الخلق، خداوند چرا مردم را آفریده است؟ لما خلق الله الخلق، خدا چرا خلق را آفریده است؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبسا و لم یترکهم صدا. خداوند سبحان انسانها را عبس نیافریده است. عبس بارها عرض کردیم خدمتون اون کاری که انسان با انگیزه شروع می کند اما بعد پایانش هیچ معلوم نیست به کجا می رسد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا میپندارید خداوند شما را عبس آفریده است؟ یعنی خدا این منظومه، این مجموعه، این نظم و این انضباط و این توانی که صرف شده است در این خلقت و این استعدادهایی که در آفرینش خداوند نهاده است، اینو فقط خدا آفریده که یک هنری نشون بده، یک جلوه‌ای بکند، یه نازی نشان بده و اونگاه تمام شود، اشوه‌ای بکند تمام شود؟ آیا خداوند برای همین آفریده است وجود را؟ یه جلوه‌ای داشته باشه تمام، بعد هیچ پوچ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال یک انسان زندگی کنه بعد هم به زیر گورش کنن و مطلب تمام باشه؟ این که از حکیم برنمیاد. انسان حکیم کار عبث نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه. این حکایت اون می شود که جامی است که عقل آفرین می زند از صد بوسه زمر بر جوین می زند. این کوزگر در چنین جام لطیف یا چنین جام ظریف می سازد و باز بر زمین می زند. این که این میشه، این که فکر خاصی است. امام صادق فرمود خداوند سبحان لم یخلق خلقه عبسا و لم یترکهم صدا، و انسانها رو خدا صدا قرار نداده. یعنی این تو نیست که هر دلتون با خود انجام بدید. مطلق الانان نیست انسان در وجود، رها نیست مهار او در وجود که به هر سو خواست برود، هر عملی خواست انجام بدهد، به کسی فردا از او حساب و کتابی نداشته باشه. از هر آن که خداوند سبحان به شما داده است، از مجموعه عطا الهی شما حساب پس خواهید داد. خداوند سبحان مجموعه عمل کرده ما را بررسی می کند. فرمود خداوند انسانها را صدا قرار نداده است، اینها را چنین مهملشون نکرده است. بل خلقهم، بلکه خداوند سبحان انسانها را آفرید لإظهار قدرته، ببینند قدرت و توان و جلال الهی را و لیکلفهم طاعته، و اونگاه وقتی که این قدرت رو دیدن که خداوند سبحان رو چه قدرتی در وجود قرار داده است و به خودشون چه داده است، اینها استعداد و توانایی تکلیف و دستور و عملهای الهی را پیدا کنند. فیستوجب و بذالک رضوانه، اونگاه برسند به اون رضوان الهی، برسند به اون که و رضوان من الله اکبر، به اون مقام اکبریت رضوان برسند. و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتا، خداوند اینها رو نیافریده است که سودی از اینها ببرد از این موجود. بلا لیدفع بهم مزرتن، خدا نیافریده است اینها رو که سپر بلایی بکند برای مشکلات خودش. ذات حق که مستقنی از این مسائل است. بل خلقهم لینفعهم، تمام آفرینش الهی بر اساس انتفاع آدمی است نه بر اساس انتفاع باری و خالق. و یوصلهم الی النعیم، و خداوند اینها رو آفریده است تا اینها رو در رحمت خیش بکنن، اینها رو آفریده است تا اینها رو مستوجب رضوان و رحمت واسعه خیش بگرداند. و یوصلهم الی النعیم، مشابه این تعابیر رو در کلمات معصومین در زیل این آیه شریفه فراوان داریم، در زیل ایح و سبل انسانو ان یترک صدا. بیشتر مثلا در فرض فرمود این کلام هست که قال، در تفسیر مطلب امام می فهمند که کلمه صدا رو اینطور تفسیر می کنند: لا یحاسب ولا یعذب ولا یسأل عن شیء. آیا انسان احساس می کند که محاسبه نمی شود، تعذیب نمی شود و سؤال از هیچی نمی شود؟ این که صدا در قبالش یعنی محاسبه می شود، سؤال می شود، عذاب هم می شود، ثواب هم داده می شود. پس بنابراین بعد از این که این تهدید رو خداوند مطرح فرمود، یه توجهی داد انسان‌ها رو به جایگاه خودشون که بدانید به هر حال در قبال وجود خودتون، در قبال نعمت‌های خداوند سبحان و دادگی‌هایی که خداوند به شما داده است، 100% انسان‌ها مسئولیت دارید. امیرالمؤمنین علیه السلام کار رو توسعه میدن در نهج البلاغه، در خطبه است، فکر می‌کنم خطبه حدود 60 خورده است، که امام در اونجا تسالونه، وقتی بحث مسئله رو مطرح میکنن و مسئولیت رو، تسالون عن البقائم بقاء والبهائم، مورد بازخواست قرار میگیرید انسان ها از همه امکاناتی که خدا بهتون داده است، حتی از بقاء، از قطعات زمین که خدا در تصرف شما قرار داده است، مورد سوال قرار میگیرید از بهائمی که زیر پای شما هستند، از حیواناتی که پیرامون شما هستند. شما در تعاملتون با محیط هم مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. خداوند سوال میکنه که با نعمت‌های محیطی، با اون که خداوند پیرامون شما قرار داده، چه معامله‌ای کردید و چه معامله‌ای خواهید کرد. ایه صبر انسان و ان یترک صدا. خب حال برای این که خداوند این عدم مهمل بودن انسان رو مطرح کند و بگوید آینده شما راه نیست، شما میرسید به حساب الهی و کتاب الهی و اون ابدیت در انتظار بشریت است، برای که این نکته پایان رو خداوند تثبیت کند، یه اشاره به ابتدا و آغاز می کند. شما ابتدا خودتون نگاه کنید، همونطور که در آغاز وجود و آفرینش و خلقت شما با یه انضباطی پا به هستی و زندگی نهادید، خداوند با یه نظم ویژه‌ای شما را به صحنه وجود آورد، یه تصادفی نشد دری به دیواری بخورد، دری به تختهی بخورد، چیزی به نام انسان بیاد تو وجود دوستی، این نبوده است. خداوند سبحان خمر و تینت آدم عربعین سباها، دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. حکایت این است که خداوند بر وجود انسان کار کرده است، بر وجود اول البشر کار کرده است، بر وجود تک تک ما انسان ها کار کرده است و سرمایه گذاری کرده است. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند مصور و نقاش وجود ما بوده است، برای اینکه از باری تعالی تحکیم تثبیتی برای موقعیت آینده بشر بکند، برمیگردد از اول سخن میگوید: الم یکن نطفة من منی یمنا. آیا شما تصور میکنید که شما یه نطفه ای بودید از منی که اون منی امنا شد؟ الم یکو نطفتن کلمه، آیا نبود انسان نطفه ای؟ کلمه نطفه در لغت به معنای به اصطلاح الماء الصافی، اون مایع بکر و دست نخورده رو نطفه میگویند. گاهی لغویون ما اول قلیل معنا کردن، اما ظاهرا قول بیشتر لغویون و جمهور لغویون اون مایع بکر را نطفه میگویند. امیرالمومنین دارد حرکت میکند به سوی نهروان، از سخت‌ترین جنگ‌های زندگی علی بن ابی طالب است. این نهروانی ها کسایی هستند که خیلی هاشون صوت قرآن اینها در دل شب دل انسان رو میرواید. اینها کسانی هستند که پیشانی ها پینه بسته است، زانوها پینه بسته است. امیرالمومنین دارد میرد سراغ اینا. یک کسی اومد ایستاد مقابل علی، دهقان نامی بود، منجم، ایستاد مقابل علی، گفت پسر ابی طالب من روز موفقی برات نمیبینم، به این جنگ نرو، شکست میخوری مسلم. به چه دلیل میگویی؟ من نگاه کردم در نجوم، دیدم الان تقابل نیرین به گونه ایست که نه سعکبر مقابل توست نه سعد اکبر، بذار شکست خواهی خود. امیرالمومنین خنده‌ای کرد به این جناب دهقان، گفت به خدا قسم به این جنگ میرم و میبینم الان که موفق ترین جنگ زندگی من همین جنگ است، و میبینم که و مسارعهم دون النطفه، تو لحجه بلاغه است، و مسارعهم دون النطفه، و میبینم که برخاک افتادن دشمنان من در کنار نطفه است، در کنار نطفه است. این از معضلات لحجه بلاغه است. بعضی ها نتونستن درست این رو تبیینش کنن در کلام امیرالمومنین. علی ابن ابی طالب رفت و اشاره فرمود از این جنگ جز 10 نفر بیشترشون زنده نمیماند و همین شد. در برخورد با جمل علی ابن ابی طالب دستور داد هر کی فرار کرد تعقیبش نکنید. در برخورد با اهل جمل، در خورد با خوارج دستور داد امیرالمومنین تا نفر آخر تعقیب کنید، اگر هم فرار کردن بزنید. اصلا رویه فرق میکنه. خطر خوارج برای علی ابن ابی طالب و برای اسلام بسیار بیشتر بود از خطر اهل جمل، از خطر اونهایی که برای پول حرکت کردن. اینها که انحراف اعتقادی داشتن، خطرشون از اونهایی که انحراف مالی داشتن بیشتر بود برای علی ابن ابی طالب و برای اسلام و مسلمانان. لذا امام هم این شیوه برخورد رو داشتن. علی کل اونجا در شرح نهج البلاغه هست این که مسارعهم دون النطفه، اینها کنار نطفه بر خاک افتادن. نطفه یعنی چه؟ ای نهروان، آب نهروان یعنی نطفه. آب عظیم نهروان رو اونایی که میگن الماء القلیل، آب عظیم نهروان رو امیرالمومنین نطفه مینامند. خود نطفه چرا؟ نهروان رودی بود که دون دست بود، دسترسی به این ممکن نبود، گود بود، پایین بود مثلا به رود، و بین حاشیه و رود فاصله بسیار بود از جهت سطح آب، لذا بهش نطفه میگفتند. یعنی آب بکرا، آب دست نخورده. بس خود معنای نطفه این عمده ویژگی رو دارد. فرمود علم یک نطفتن، آیا این انسان آفریده نشده است از یه نطفه‌ای، از یه مایع بکری که از مسیر خاصی و مجرای خاصی به مکان خاص خود منتقل می شود بدون واسطه و بدون اینکه اعمال به هر حال خاصی بشه دارم. علم یک نطفه تن من منی، آیا این انسان یه نطفه نیست از منی؟ خب اون مایع خاصی که سلول جنسی مرد درون اون قرار دارد به اون منی گفته می شود. اون مایع خاصی که اسپرماتوزوید مرد درون اوست. من منی یعنی یمنا، خود کلمه یمنا ماده امنا یعنی ریختن. اصلا خود کلمه منی منا به معنای ریختن است، یکی از مفاهیمش. من منی یعنی یمنا، آیا این انسان آفریده نشده است از یه نطفه‌ای که این نطفه از منی است که یمنا، که این منی رها شده است در مسیر خیش. ثم کان علقتن، بعد این نطفه‌ای که از منی شکل گرفته شده است به امر جناب باری تعالی علقه شده است. فخلقه، بعد اونگاه شکل گرفته است. فسوا، بعد شکل کامل یافته است. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، اونگاه خداوند از همین منی، از همین جنس شکل گرفته، زوجینی قرار داده است. یکیش مذکر کرده است، یکیش مؤنث کرده است. شکل به اینها داده است، جنس به اینها داده است. خب این آیه رو خداوند مطرح می کند. این یه ترجمه از آیه شریفه و بنده در حدی که مقتضی محفل است و مقتضی به اصطلاح سخن ما خدمت عزیزان، یه اشاره مختصری به این آیه می کنم که از کنار آیه به سادگی نگذشته باشه. پس باری تعالی دارد اشاره می کند با اون مبادی شکل گرفتن وجود انسان، و یه دو سه نکته مهم در اینجا وجود دارد عزیزان. یکی این که علم یک و نطفتن من منی یمنا، من در کلام عرب در کثیر ما موارد به معنای تبعیض است. وقتی من میاد در سر یک کلمه وارد میشه در خیلی از موارد معنای تبعیض و بعضیت میدهد. فرمود علم یک و نطفتن من منی، نطفه انسان بعض از منی است. نطفه ای که میخواهد شکل بگیرد در انعقاد وجودی، عملیات تلقیح و لقاح رو میخواهد شکل بدهد که مبدع وجودی انسان باشد، از میان هزاران و از میان میلیون ها اسپرمی که اینها هر کدام میتوانند یه انسان باشند، میتوانند یه انسان باشند، نطفتن من منیه، بعض از اینها، یکی از اینها برای این عملیات کافی است، بقیه کاری ندارند اینها. از میان تمام این میلیون ها سلولی که میخوان بیان تلقیح کنند، وقتی که مایع جنسی مرد در مسیر خودش قرار گرفت و درون رحم شد و آنگاه تی کرد مسیر رو از لوله های رحم به سوی تخمک زن خودش رو رساند، از میان این میلیون ها اسپرمی که در حال حرکتن، یکی از اینها شهامتش دارد علل قاعده که قشاع تخمک رو بشکافد و درون دود دومش رها کند و عملیات تلقیح شکل بگیرد. تخمک آمد و ترکیب شد، آمد و این اوول زن تخمک بارور با این نطفه مرد ترکیب شد. خیلی هم جالب هم این نکته شما عرض کنم خدمت عزیزان، گاهی در بحث‌های دیگه گفتیم از جاهایی که باید گفت قل اعوذ برب الفلق اینجاست. قل اعوذ برب الفلق، خود فلق یعنی شکاف، از جاهایی که خداوند مبدأ وجودی انسان دارد به اصطلاح یاد میکند قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق یکی از مصادیق رب الفلق همان زمانی است که بدون اینکه ما در جریان باشیم بتاسه چی میداند، چی میداند، کی تصورش میکند، کی اصلا تبیین و تنظیم برنامه میکند، اون لحظه‌ای که این قشا به این تخمک شکافته میشود و اسپرم وارد میشود بسته میشه تمام، دیگران رو راه نمیدهد، این لحظه ایست که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حالا این بحث مفصل داره که من شر ما خلقش اینجا چی میشه بماند. خب حال این تخمک با این وضعیت خاص آماده شده، از بارور شده میاد بر میاد مسیر رو طی میکنه، از لوله‌های فالوپیان خودش رو میرساند به فضای درونی رحم. حالا این عوامل چطور کمکش میکنه، چطور در بین مسیر تقسیم میشه، حالت توتی شکل پیدا میکند، مرولا میاد وارد به اصطلاح رحم میشود و اونگاه به امر خداوند سبحان در طی 24 ساعت عملیات تعلیق شکل میگیرد. عملیات تعلیق یعنی علقه شدن این تخمک این چنینی که الان جز جز شده است، بخش بخش شده است، میاد خودش رو در طی 24 ساعت کاملا به دیوار رحم مادر متعلق میکند، آویزان میکند، میچسباند، میچسباند، این میشه تعلیق، میشه علقه. حالا اومد چسبید به دیوار رحم مادر، به جایی که خداوند اونجا را قرار مکین میگوید، عالی ترین و آرام ترین جا برای رشد فرزند در وجود مادر است. تا اون نطفه هنوز استحکام لازم رو نداره تو حفره لگنی مادره که محفوظیت بیشتری داره، وقتی که گذشت 12 هفته گذشت، وقتی که مقداری حالت خاص بیشتری پیدا کرد میاد تو حفره شکمی قرار میگیرد و باز با حفاظت‌های ویژه اون محیط مایعی که خداوند درون خود به اصطلاح رحم مادر برای این کودک آماده کرده است، برای این جنین آماده کرده است. ثم کان علقه، این علقه شد، حالا شروع می شود این علقه با اون سه بخشی که در این جنین پیش می آید، لایه بیرونی، لایه درونی، لایه میانی، این سه لایه شکل می گیرد، اون حالتی می شه که خداوند از اون در قرآن تعبیر به مزقه می کند، لقمه جویده، اون حالتی که توده گوشتی این سلول اما اندامهای بدن هنوز به اصطلاح تمیز داده نشدن، اینها از هم حالت جدایی و تمیز ندارن، شروع میشه تمام این بافتا هر کدام از این لایه ها مسئولیت تشکیل دادن جزئی از بدن ما را و جنین را داره. حالا کی تنظیم این مسائل میکند در اونجا، کدام برنامه به اینها القا شده است، کدام دستور رو به اینها دادند و بعد اجراش میگذارند، شروع میکند به شکل گرفتن بخش های مختلف تا اینکه 3 ماه که کامل میشه اونگاه تمام بخش ها جای خودشون رو پیدا کردن. این میشه مخلقه، به تعبیر قرآن مزقه گاه مخلقه است گاه غیر مخلقه است، این عملیات تخلیقه، این شکل میگیره، تمام سلول ها جای خودشون رو پیدا میکنن. اینجا جایی است که ثم انشأناه خلقا آخر، در این مقطع است بعد از اتمام این 3 ماه، ابتداء ماه 4 بعد احساس میکند که کم کم مادر داره این بچه درون شکمش تکان میخورد، احساس محسوس، تکان محسوس نسبت به این جنین درونی خودش، این امبریو و این جنین رو احساس میکنه که دارد تکان میخوره و یک حالاتی دارد. خداوند اون روح بشری را به این وجود بعد از نفس دموی، نفس ناطقه را به این بچه القا کرده. الان اینجا جاییست که تبارک الله احسن الخالقین، اینجا جاییست که به تعبیر عامیانه خداوند برای خودش کف میزنه، اینجا جاییست که خداوند تبریکات را برای حضرت خودش نازل میکنه که چنین مسئله بدین شیوه و با این عظمت شکل گرفته است. فرمود ثم کان علقه فخلق، تخلق شکل میگیرد، فسوا، اونگاه تصویر کامل میشود، تمام اندام ها 10 میلیارد میلیون سلول بدن اینها با هم کارشون رو چند نگویا شروع کردن، تمام بافتا با هم، تمام سربازها کارشون رو تموم میکنن، خدای آماده ایم. فخلق فسوا. حالا اون نکته دیگه ای که اینجا خیلی مهمه اینه، فجعل منه الزوجین، خداوند از همین منی، خداوند از همین منی مورد نظر و از همین نطفه مورد نظر قرار میدهد زوجین را جفت جفت، از ذکر و الانثی، مذکر و مؤنث، اینو بنده با استفاده از آراء صاحب فن عرض می‌کنم، به هر حال تخصص بنده در این باب نبوده است و نیست بر اساس مطالعات خب جنبی عرض می‌کنم محضرم بارک عزیزان که توجه دارید این یه بحثی بوده از حاله قدری عامیانه هم باشه ایراد نداره قضیه، به هر حال از گذشته این بحث بوده که فلان خانم دخترزاست یا فلان خانم پسرزاست، گاه این بحث دیگه در بین قوغا کرده است در میان عامه جامعه ما، گفتن دخترهای فلان خانه فلان خانواده اینا دخترزان اینا پسرزان، این مسئله گاهی خودش مطرح بوده است. حالا به هر حال حقایق رو شده است، خیلی مطالب بازگو شده است، خیلی چیزها رو خداوند قدرتش به بشر داده است که بشر نفوس پیدا کرده دیده و علی اعلی سر این رو زمانی گفته است که ما نفهمیدیم، حال میفهمیم. فجعل منه الزوجین، خداوند میگه ما این مذکر و مؤنث بودن رو از همون نطفه منی قرار دادیم، این ربطی به زن ندارد، تعیین جنسیت به زن ربطی ندارد، تعیین جنس فقط با مرد است. به لحاظ این که در 46 کروموزومی که در وجود ماست، ما 23 جفت کروموزوم داریم، 22 جفتش کروموزوم جسمی است، یک جفتش کروموزوم جنسی است. از این 46 تا دو تاش جنسیه، 44 تاش جسمیه. دو تا از این کروموزوم ها که جنسی است، در مورد مرد خصیصه این دو به این شکله که مطرح میکنن، میگن یکی خصیصه نرینه دارد، یکی خصیصه مادینه دارد، یعنی کروموزوم جنسی مرد تشکیل شده از XY، اما کروموزوم جنسی زن تشکیل شده از XX. X یعنی نرینه، Y یعنی اون یعنی مادینه، ماده به اصطلاح مؤنث، Y یعنی مذکر. خب پس بنابراین در کروموزوم جنسی مرد دو چیز وجود، دو قابلیت وجود دارد، یک قابلیت مذکر، یک قابلیت مؤنث، یکی دختر شدن یکی پسر شدن. اما زن همیشه XX، او همیشه اون چه دارد بعض افضل وجود بعض الموجود، همونی که دارد تقدیم میکند و اون دختر آوردن است. اما حالا اینجا چی میشه؟ اینجا بستگی دارد، اگر بخواد این دختر بشه، این فرزند، این جنین یا پسر بشه، بستگی دارد به همت والای مرد، اینکه آیا کدام یک از کروموزوم های خودش رو تقدیم کنه برای ترکیب شدن. اگر مرد کروموزوم وایش تقدیم بشه میشه ایکس وای، میشه پسر. اگر مرد کروموزوم ماده خودش رو تقدیم کند، ایکسش رو تقدیم کند، میشه ایکس ایکس، میشه ماده. پس بنابراین زن همان گونه که قرآن میگوید نساؤکم حرثٌ لکم، نساؤکم حرثٌ لکم، اینها که اشتزار شما هستند تا شما چه بذری را آماده کرده باشید و مهیا کرده باشید، تا شما چه بذری آماده کرده باشید. این دست خود مرد، این دست خود مرد است، بزن ربطی ندارد که به اصطلاح تعیین جنسیت تعیین کند به ظاهر و این مباحث. و این آیه شریفه هم به احتمال اقوا نظر به همین دارد، فرمود فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، خداوند قرار داد از همون نطفه مذکر و مؤنث را. خب انسان ها ایه سبل انسان و ان یترک صدا، باز هم تفکر میکنید، باز هم احتمال میدید که شما بر اساس گتره بودن و محمل بودن به دنیا آمدید. انسانی که این مراحل مختلف در شکل گرفتن وجود او نقش داشته است، انسانی که رهرو منزل عشقی مز سرحد به عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، انسانی که این وادی ها را طی کرده است. حالا این وادی، اینی که خداوند در اینجا داره مطرح میکنه، اسلاب آبا، ارحام امهات، این دوتا عالم. حالا رسیدید به عالم بعدی که عالم دنیا باشد، شما تو عالم سومید، هنوز عوالم پیش رو دارید، شما احساس میکنید اینجا کار تمام است، نه هرگز چنین نیست. شما به عالم بعدی میرید، به عالم متوسط بین دنیا و عقبا میروید، به عالم قبر و برزخ پا میگذارید، بعد از اون به عالم قیامت پا می نهید، به عالم شادابی و نشاط و حیات پا می گذارید، اونگاه میرید به قرارگاه ابدی خودتون، اونگاه اما الی جنتن اما الی ناری. شما این مسیر سنگین رو پیش رو دارید، انسان ها چی احساس می کنید که رهایی هستید، ول هستید و به خود هستید و اونچه نه من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم، علیس ذالک بقادرن علیس زال کب غادرن علا ان یحیه الموتا. آیا شما نمیپندارید؟ شما احساس کردید این خدایی که از چنین نطفه کوچکی که دیدن اون میکروسکوپی است، دیدن اون به این شیوه با چقدر بزرگش بلند تا به چشم بیاید در اون صورت، علیس زال کب غادرن، آیا نمیپندارید که خداوند سبحان شما رو ول نمی کند؟ اینطور نیست که رفتید زیر خاک تموم شد ماتفاته، بدانید که خداوند سبحانی که از یک سلول ضعیف و اونچنانی شما رو ایجاد کرده است، قدرت این رو دارد که مجدد وجود شما را بازسازی کند، به شما حیات دوباره بدهد، به شما را بازگرداند و اون عالمی که باید به سوی اون عالم حرکت کنی. خب در اینجا خداوند سبحان در پایان این سوره شریفه پس ملاحظه فرمودید، اولا فلا صدق ولا صلا، اشاره فرمود به عوامل چهره دژم شدن در قیامت. کدام چهره در قیامت در هم ریخته است؟ کدام چهره در قیامت احساس می کند که فاقره بر او وارد می شود و کمر و ستون و فقراتش رو به زودی می شکند؟ اون انسانی که کذبه، نصدقه، اونی که اعتقاد وجودی به خداوند سبحان به حقایق هستی و آفرینش ندارد، باور نکرده است. اون انسانی که ولا صلا، خودش رو محتاج از خدا، محتاج به خداوند نمی بیند، خودش رو بی‌نیاز می بیند، خودش رو مستغنی از حق می بیند. اون انسانی که تولا، پشت کرده به مخلوق، پشت کرده است به معشوق خودش، پشت کرده است به حقیقت برتر وجود، یک چنین انسانی تولا ایرادی ندارد. اولا لکه فاولا، وعده الهی در انتظار روز و همونی که سزاواره به سرش میاد. اولا لکه فاولا. بعد هم ایحسب الانسان، خود کلمه حسبان به معنای زن و گمان است. این چه زن و گمان غلطی است برای انسان ها که احساس کنن همینطور راحت و هر گونه عمل کردن و هر گونه همین که جان دادن مطلب تمام است. نه، اینطور نیست. بدانید که ذره ذره وجود شما مسئولیت دارید در قبالش و در قبال خداوند سبحان و صدا نخواهید بود. و بعد برگردید پشت سرتون نگاه کنید ببینید از کجا تا کجا آمدید. این مسیر رو یه نگاهی بکنید، اونگاه به خدایید و بدانید خداوندی که قادر است چنین وجود شما را مستوی کند و چنین شخصیتی به شما بدهد، این همان خدایی است که و هو بكل خلق علیم، میتواند هزاران مرتبه شما را بازسازی کند و هزاران مرتبه شما را بمیراند. پس بگویید ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. خب این پایان آیات بینات سوره مبارکه قیامه. محضر مبارک عزیزان، ایپن دارم که در چهار جلسه ظاهرن محضر مبارک تور مطالب تمام شد. انشاءالله در نوبت بعدی و گفتگوی بعدی هفته آینده سوره دیگری رو در مسیر بحث محضر مبارک عزیزان شروع خواهیم کرد و تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین و آشنا بگرداند، توفیق استفاده از لطائف کلام خودش رو و عطرت رو به ما ارزانی بداره، ما را از قفلت و سرخودی و بی خودی به حقیقت ربانی و الهی خیش بیشتر منعطف و متوجه بگرداند، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به عطرت کوتاه نگردانه. سلامت ند. تمامی عرض می کردم این در همون سوره مبارکه نور، این در زیل همون آیه است باید چه رد شد مردی ها دید که پرحال بچه ها کنار کوچه مشغوله بازی کردن اندیل ها لوز و جوز دارن و بادام و گردو دارن بازی میکنن، یه آزاده میستادش این آدم تو نگاه میکنند دلش سوخ، گفتی بچه ها همه گردو دارن بازی میکنن. رفت چند تا گردوی آورد و این مرد گفت آقا پسر بگیر شما هم برو با این بچه ها بازی کن، برو گردو بازی کن با این بچه ها. سر رو بلند کرد، وجود مبارکش یه نگاهی کرد، به نگاه آقلنده سفی کرد، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ایح سبل انسان ان یترک صدا فحسبتم انما خلقناکم عبسا. آیا میپنداری که خداوند انسان رو برای گردوبازی آفریده است؟ آیا میپنداری خدا انسان رو برای خاکبازی آفریده است؟ برای جوزبازی آفریده است که عمر بگذشت بی حاسبی و بلحبسی؟ آیا خداوند برای این سرمایه گذاری در وجود انسان کرده است؟ سرش پایین انداخت، خجالت کشید، رفت اون طرفتر سوال کرد که این آقا پسر کیه که اینطور منو منکوب کرد و من مونده بستم؟ پاسخی نداشتم براش بدم. گفتن حاضر من بیت علی ابن ابی طالب، او از ثمرات خانه علی ابن ابی طالب است. اسمش چیه؟ حاضر علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. این آقا علی ابن حسین است. این کودک سید و ساجدین و زین العابدین.
که دارد اینطور ادب میکنه پیرمرد 70 ساله رو مثلا. خب این بیت این چنین است. به هر حال لطائف و ظرائف رو نشون دادن به اشکال مختلفه به مردم. از بیت علی ابن ابی طالب است. از کدام بیت؟ از اون بیتی که الان صاحب اون بیت سیاه ماتم استوانه اصلی این بیت رو دارد. از اون بیتی که الان وجود مقدس حیدر اسدالله عین الله وجه الله ماتم و مصیبت بانوی خانه رو دارد. کنار قبر همسرش می نشیند و خاک قبر زهرا رو بو می کند امیرالمؤمنین و از آن بوی عشق و بوی معرفت رو حس می کند و استشمام می کند. گاهی هم ناله می زند در فراغ و این افتقادی، ناله می کند که خدای از دست دادن فاطمه بعد از رسول خدا هر دو رکن علی را شکست. دیگه علی تاب و تحمل مشکلات رو ندارد. آخر می داند امیرالمؤمنین چه کسی زیر این خاک خسبیده است. می داند این بانو اون بانی است که پیغمبر درون سینه او رو که می بوسید می گفت من بوی بهشت رو از این سینه حس می کنم. از همون سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که ای سزاوار فشار اون در و دیوار بود. سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوه.